دوشنبه 24 آذر ماه 1399، خارج اصول، نشست 56، تعارض ادله و نفی ثالث. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل ولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. ابتدا عذرخواهی کنم بابت تعطیل شدن درس در دیروز. جلسه فوق‌العاده‌ای پیش آمد که فرصت رو از دست من گرفت، نتوانستم بحثی داشته باشم. البته خلاصه اون جلسه رو به مسئولین سایت و کانال گفتم که بگذارن، چون مراجعه به اون خلاصه جلسه خودش بحث خوبی بود، یعنی ثمرش کمتر از آنچه که در درس گفته میشد نبود، که دیدم گذاشتن و دوستان زیادی هم مراجعه کردن. خیلی علاقمند هستن، خیلی ها علاقمندن که این کتاب روش شناسی اجتهاد ما رو محتواش آشنا بشن، که بنده هم گفتم صبر کنید تا کتاب اول که نوشته شده انشاءالله کتاب دوم هم نوشته بشه، چاپ بشه. در واقع جلسه دیروز خلاصه ای بود از محتوای کتاب اول. البته روشن حدود 500 صفحه، اگر بیشتر نشه، حالا چاپ که بشه معلوم میشه، کتاب رو بخوای در 20 دقیقه بیان کنی خب خیلی سخته، ولی این گونه هم نیست که اصلا نمایی به دست انسان نده. اگر از اعزه کسی ندیده اون رو و گوش نکرده اون جلسه رو، من توصیه میکنم گوش کنه، انشاءالله که مفیده. سوالی شده پاسخ بدم وارد بحث بشیم. مستحضرید، ما نسبت به راه حل آقای خویی که هم اشکال بر استادشون بود و هم بیان نظر خود ایشون بود اشکال گرفتیم. گفتیم که حضرت آقای خویی، این که شما میگید اباحه، ببخشید، عدم اباحه محاس هست، حسه داره، عدم اباحه مستفاد از دلیلی که دال بر وجوب مثلا، و عدم اباحه که مستفاد از دلیلی است که دال بر حرمت مثلا نماز جمعه است، با عدم اباحه‌ای که از جای دیگه در میاد، که اینا با هم ربطی نداره، یکی نف بشه دیگری نف نمیشه. گفتن منظور آقای خویی حسه بندی نیست تا شما اشکال بگیرید. خب ما اشکال گرفتیم، گفتیم حسه یعنی چه؟ مگر حکم یا عدم الحکم، که گاهی با مسامعه میگن حکم عدمی، مگر حسه بندی میشه؟ حالا یکی از اعزه گفتن منظور آقای خویی حسه بندی نیست، حیثیت بندیه. با این توضیح که عدم اباحه از حیث اینکه لازمه دلیل دال بر وجوب ساقط میشه، عدم اباحه از حیثی که لازمه دلیل دال بر حرمت ساقط میشه، اما منافات نداره که از حیث دیگری ثابت بشه. خب اولا خود آقای خویی تعبیر حسه دارن، یدل علی حستن من عدم الاباحه، علی حستن من عدم الاباحه، تعبیر به حسه میکنن. حالا کسی بگه که ما تعبیر ایشون رو اصلاح میکنیم، میگیم حیثیت. خب جواب اینه که آیا مشکل حل شد؟ شما قبول دارید که لازمه دلیل دال بر وجوب عدم اباحه است یا نه؟ باید بگیم آقای خویی قبول دارم. خب قبول دارم. شما بگید وقتی وجوب ساقط میشه اون حسه هم ساقط میشه یا نمیشه؟ اگر گفتید ساقط میشه، خب دیگه تمام میشه، یعنی عدم اباحه ساقط شد، بگید ما دیگه دلیلی بر عدم اباحه نداریم. به عبارت دیگه راهی رو برید که بعد ما خواهیم رفت، بگید دو تا دلیل متعارض با تعارض میشن کل عدم. وقتی شدن کل عدم، نه اینکه عدم اباحه محاس درست کنید، نه وجوب ثابت میشه نه حرمتش ثابت میشه نه عدم اباحه ثابت میشه، هیچی ثابت نمیشه. نه اینکه عدم اباحه محاس ساقط میشه، محاسی نیست، ولذا دستتون میشه صاف صاف مثل روز اول. حالا اگر یه دلیلی آمد دلالت کرد بر عدم اباحه، بسیار خوب، میگیم دلیل داریم بر عدم، در عدم اباحه. اما همون دلیلی که میخواد دلالت کند بر عدم اباحه، میخواد دلالت کند بر عدم اباحه، آیا حیثیه؟ یعنی همون حرفی که زدم روز گذشته درسی، آیا حکم برخواسته از دلیل حیثیت بندی میشه؟ حالا اگر لازم دلیل وجوب عدم اباحه بود، لازم دلیل حرمت هم عدم اباحه بود، یه دلیل اومد دلاله بر اباحه بود، میتونید بهش اخذ کنید؟ یا اینا میزدش تو تعارض؟ اگر در قرآن دلیلی داریم در روایت ضدش داریم، میگیم اونی که از قرآن استفاده میشه مثلا وجوب من حیث القرآنه نه وجوب من حیث الروایه، اینا منافات ندارن، چطور منافات ندارن؟ یعنی راه غلطه، میدونید حیثیت بندی قابل فهم نیست، حس بندی قابل فهم نیست. مشکل اینجوری نباید حل بشه. با این همه که من توضیح دادم، هم پرسشگر محترم که پرسش کردن، هم دوستانی که حالا تو جریان قرار گرفتید، من میگم صبر کنید، صبر کنید، عجله نکنید، احتمالاً همین امروز برسیم آخر درس امروز، اگر هم نرسیم انشاءالله فردا حتما میرسیم. راهی که ما عرض میکنیم، توجه کنید برای همین نظر سوم، ببینید آقای خوی اون راه رو بایست برن یا این راهی که وضعش رو میبینید. لذا نتیجه میگیریم حیثیت بندی و محاس بندی اینا راه حل این قضیه نیست، راه اثبات نظر آقای خوی چیز دیگری است. عرض میکنم بعد. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، تحقیق در مسئله. خب مستحضرید، ما از مباحث تعارض ادله وارد مبحث هفتم شدیم تحت عنوان تعارض و نفی ثالث. سه نظر گفتیم، یعنی یه ترازویی که سه کفه داشت، تو هر کفه‌ای هم بزرگانی نشسته بودند. اما اینا همش تتبع بود. اگرم من نقدی داشتم که داشتیم، سه تا نقد داشتیم، این نقدها تحقیق نمیشه اسمش گذاشت. عز دقت کنید، هفته پژوهش هم هست این هفته، چه ای کاش بیشتر رو این عنصر بحث بشه. من انشاءالله شنبه نمیدونم نوبت بحث اصولمون هست، حالا به اصطلاح بحثای غیر درسی یا فقه هست، فکر میکنم اصول باشه، عرض میکنم نکاتی رو راجع به پژوهش فراموش نکنم، بحثمون این قرار میدم. ببینید این از نظر پژوهش این نکته خیلی باید مورد توجه باشه که نقد یک نظر الزاماً تحقیق نیست. لذا ما نقد داشتیم به برخی از اون نظرها که هفته بیشتر هم به آدخویی ما گیر داریم تو بحث گذشته از آقای آخوند و آقای نائینی، شما نقدی از ما نمی بینید، صبر کنید. اما الان دیگه وارد تحقیق میشیم. خب ببینید، چیز جالبی که من تو این مسئله حس کردم اینه که هر کدام از سه نظر صاحب نظریه‌هاش به سخن طرف مقابل آگاهی داشته، واقف بوده. آخر یه دفعه یه کسی یه نظر میده، یه شخصیتی بعد میاد نظر مخالف میده و یک بیان جدیدی خلق میکنه که اون طرف اول توجه نداشته، یا اگرم توجه داشته چیزی به ما نگفته، ما ازش ندیدیم چیزی. اما یه دفعه در یه مسئله چند تا نظر هست، همشون هم به حرف طرف مقابل واقفند اما قبول ندارن. به عبارت دیگه هر کدام حرف خودشو میزنه. شما خواستید برگر رو نگاه کنید، خواستید کتابای آقای آخوند و آقای نائینی و آقای خویی، ما از این سه نفر نقل کردیم دیگه، سه تا نظر، درر الفرائد آقای آخوند رو ببینید، چون بیان کفایه اینجا خیلی کوتاهه، خیلی کوتاهه، واقعا کفایه است. حالا کفایه چه عرض کنم، واقعا حالا هرچ، خیلی کوتاست. اما تو درر ایشون خوب توضیح داده. خب ایشون نظرش اینه که استناد باید بدیم به یکی از ادله. بعد آقای نائینی آمد گفت نخیر، به هر دو باید بدیم. بیانی هم داشت آقای نائینی. آقای آخوند دقیقاً بیان آقای نائینی رو داره، غافل نیست، ولی قبول نداره. آقای خویی هم که بعد از این دو نفره کاملا آگاهی داره به بیان این دو نفر، اما خب قبول نداره. یعنی تو نبوده که آقای خویی غافل باشه از بیان آقای آخون، غافل باشه از بیان نائینی که نظر داده که نفی ثالث نمیشه، کلن این دوتا میرن کنار. البته در بیان آقای آخون، در بیان آقای نائینی، بیان آقای خویی نیست و حقم دارن که نباشه، چون بیان ضعیفی است به گمان ما. ولی در هر صورت نسبت به مبانی حرفای هم آگاهی دارند. البته ممکنه آقای نائینی و آقای آخوند نظر آقای خویی رو اصلا تو دامنه احتمال نمی آوردن که بخوان روش فکر کنن. میدونید از کجا میگم؟ از حرف آقای عراقی میگم. آقای عراقی وقتی وارد مسئله میشه میگه در مسئله دو تا نظر هست و بلا شبهه دلالت التزامی فی الجمله باقیه. حالا یا دلالت التزامی هر دو باقیه، یا دلالت التزامی یکی دون دیگری، حالا آدرسشو بعد درس فردا انشاءالله خواهم گفت. خب یکی مثل آقای عراقی طبیعتاً، که آقای عراقی هم طرفدار نظر آقای نائینیه، شاید من تو بحث قبل گفتم ایشون نظرش نظر آقای آخونده، نه، نظر آقای آخوند رو اشاره میکنه، دلیلش هم میاره، مبنوی هم میکنه، آقای عراقی رو میگم، ولی خودش با یه بیانی کاملا جدا از آقای نائینی در براینده کار نظر نائینی رو داره. البته اینا که از همدیگه تقلید نمی کردن، هر کدام نظر خودشون دارن، متأیه نظر شده. اگر احیانا گفتم آقای عراقی با آقای آخونده و تو کفه نشسته که آقای آخون نشسته، اشتباه بوده، اصلاح میکنم حرفمو الان. در این حال میرسیم، عجله نکنید، آقای عراقی رو بعد حرفشو میاریم. خب ببینید، این یه نکته ای شد که تو دعواها گاهی وقتا افراد حرف همدیگر رو توجه دارن و میدونید معمولا اینجور جاها که هر کسی حرف خودشو میزنه و به حرف طرف مقابلم توجه داره، رسیدن به قرار کاری سخته. علتش هم اینه که شما میخواید حرف طرف دیگر رو برای اون یکی ببرید، میگه من توجه دارم. اینجور جاها میخوام روش کاری به دوستان عرض کنم، و درس خارج، درس روش شناسی، اینجور جاها باید محقق پژوهشگر بره گلوگاه رو پیدا کنه، و الا یکی میگه مقدمه واجبه، تمام حرف مخالفم دیده بازم میگه واجبه، این یکی میگه مقدمه واجب میذارم، مثال میزنم، ما تمام حرف اون طرف مقابل رو دیده منتها قبول نداره، حرف خودشو میزنه، اون یکی میگه صیغه عم ظهور در وجوب داره، اون میگه نداره، هر دو هم حرف همدیگر رو دیدن، همینطور ظهور نهی در حرمت، ظهور ماده عم در وجوب، ظهور چه، اینا مواردی که من خودم برخوردم که حرفای همدیگر رو دیدند ولی باز حرف خودشون رو میزنن. اینجور جاها باید اگر کسی میخواد فصل الخطاب باشه حرفش و کارش و چیز جدیدی بیاره، باید گلوگاه رو پیدا کنه، روش کار رو یاد بگیریم. حالا اینو نکته اول حساب کنید. پس بنابراین آرایی وجود داره در مسئله، این شماره میخوام بزنیم دیگه، مقدمه چینی کنیم، هر کدام غافل از دیگری نیست. اینو من جزء تحقیق جزء شماره نیاوردم، الان برگه رو نگاه کنید 1765 متوجه میشید. منتها خب یه چیزم هست، گاهی وقتا حرف طرف مقابل دقیق فهم نمیشه. میدونی دارم به کجا تعریض میزنم؟ چون دقیق فهم نمیشه، شروع میکنیم نقض باران، بعدم حل باران، در حالی که طرف مقابل میگفته حرف من این نیست، عجله شده تو حرف من، فهم حرف من. من معتقدم اینجا رو حرف آقای نائینی گاهی عجله شده در فهمش، یکی هم در حرف آقای آخوند درست تعامل نشده. به هر حال حالا، ولی دیدن، آوردن، نقل کردن، مناقض حرف قبلیم به حساب نیاد، حواسم هست. ببینید از این بحثا که بگذریم، ما مطابق معمول تحقیق رو در چند شماره میاریم. شماره اول، من برگه رو اینجور ننوشتم ولی درس رو اینجوری میگم، فضلا محل نزاع کجاست؟ سوال. ممکنه تو منزل دستتون رو بزنید رو زمین بگید استاد، آقای فلانی، بعد این همه بحث سوال میکنید که محل نزاع کجاست؟ بله، من عمدن سوال میکنم، توجه دارم، محل نزاع کجاست؟ منظور دارم، گوش کنید، آیا محل نزاع که دلالت التزامی ساقط میشه با مطابقی یا ساقط نمیشه اختلاف بود دیگه، میمونه یا نمیمونه؟ آیا محل نزاع اونجاییست که یه دلیلی بیاد تو صحنه، بعد معلوم بشه این دلیل مشکل داشته، یعنی اصل اقتضای حجیتش بره زیر سوال، بس تعارض اینا نیستا، یا اصلا از طریق تعارض معلوم شد که اون دلیل مشکل داره در حد اقتضا، معلوم شد که صلاحیت اصلا نداره، آیا محل نزاع اینجاست؟ قطعا محل نزاع اینجا نیست، وگرنه شما که دارید حرف منو گوش میکنید صدها عاقل صدها عرف از شما سوال میکنم، در عقلا در نزد عقل اگر دلیلی بیاد تو صحنه بعد معلوم بشه که واجد شرایط حجیت نبوده، اشتباه کردیم که اونو واجد شرایط حجیت قرار دادیم، آیا اینجام آقای نائینی میگه اگر مطابقه ساقط بشه التزام میمونه؟ میمونه. آقای نائینی که هیچی، طلبه سطح 3 و 4 جسارت نباشه، هر انسانی محترمه، ولی در مقایسه با آقای نائینی اشکال نداره. یه دانشجوی ترم اول ازش سوال کنیم بگیم یک سندی پیدا شده که خانه مال زیده و آقای عمر قاسبانه نشسته، بعد معلوم شده این سند جعلیه، لذا مدلول سند که خانه مال زیده دیگه ثابت نمیشه، اما دلالت التزامش میگه که مال عمر نیست و عمر قاسبانه نشسته تو خانه، آیا این میمونه یا اینم میره همراه او؟ ممکنه بگید خب این مگه کسی هم گفته داخل در محل نزاع باشه؟ مگه کسی گفته؟ جوابتون رو میدم، اگر آقای خویی نظرش این نبود پس چرا نقض اول رو آورد بر آقای نائینی؟ نقض اول بر آقای نائینی چی بود؟ این بود که آقای نائینی اگر بیانه بیاد بگه قطره از بول واقع شده بر لباس که لازمش نجاست لباس است، بعد کذب بیانه ثابت بشه و احتمال بدیم از یه جهت دیگه هنوز نجس هست، اینجا باید بگید نجاست لباس باقیه، در حالی که قطعا نجاست لباس باقی نیست، نه فقیهی نه متفقیهی که این حرفو نمیزنه. خب خدمت آقای خوی میگیم که اصلا محل نزاع نیست، آقای نائینی هم اینجا رو نمیگند، ولذا بعضی وقتا اگر در تعارض دو دلیل، خب ما حساس شدیم رفتیم دیدیم ای بابا یکی از این ادله اصلا روایت نبوده، ما اشتباه میکردیم، خب بازم میگیم تعارض، بازم میگیم نفی ثالث با به هر دو، یا اینجا میشه تعارض حجت با لا حجت که اصلا تعارض نیست، حتی اگر بدونیم احدهما مشکل داره، احدهما مثلا حتما از رو تقیه صادر شده، حتما، خب این اصلا میشه اشتباه حجت با لا حجت، هیچی دیگه این فایده ای نداره، چیزی ثابت نمیشه. پس خیلی جای تعجبه، منم قبول دارم که ما بعد از این همه بحث باید حالا اینو بحث کنیم، چیزی که به نظر ما روشنه. پس یک، هرگاه سقوط دلیل برای دلالت بر مطلوب مطابقی خود به دلیل کشف عدم واجدیت شرایط حجی باشد، نظیر موردی که کاذب بودن بیانه ثابت گردد یا عدالتش در حین خبر زیر سوال بره. جالب اینه که گاهی وقتا معلوم میشه که بیانه کاذبه، بعضی وقتا نه، معلوم میشه که ما فکر میکردیم اونی که شهادت داده زید ابن حسنه، حالا اونی که شهادت داده زید ابن حسینه و این معلوم نیست عادل باشه. حین خبر هم مهمه ها، عدالت قبل و بعد ما کار نداریم، حین خبر مهمه. خب اصلا این هیچی، وقتی دلیل بره همه التزامیاش هم جاروب میشه میره. بنابراین اینجا اصلا بحث نداره. آقای نائینی که عرض کردم هیچ، طلاب سطح پایین هم میگن اگر اینجا، چون این یه بحث عقلی و عقلایی، آقایان کار به طلبه و آقای نائینی و دانشجو نداره، شما قضاوت کنید. پس این یه نکته، تو تحقیق باید انسان دقیق بفهمه داره سر کیو میتراشه. دو، این جالبه، اون خیلی به نظرم روشن بود. ببینید در تعارض وقتی میگن، باید جایی فرض کنیم که دو تا دلیل ما، دو طرف تعارض، هر کدام مستقلن اقتضای حجیت رو دارند. غیر از اینه دو دلیل مستقلن اقتضای ترجیح رو دارند، ببخشید اقتضای حجیت رو دارند، نه با دست به دست هم دادن یه شرکت سهامی درست کردن برسن به مرز حجت. لذا تا حالا هرچه بنده نزدیک به، بله، نزدیک به 50 سال از معالم به این بر، 40 خورده ای سال، شماها کمتر، هر وقت شنیدید اینجور گفتن دو تا دلیل، جامع شرایط فی نفسه، مستقلا جامع شرایط اگر با هم تعارض کردن چه کار باید کرد. حالا تو بحث ما آیا نفی ثالث میکنن یا نه، که بعد یکی میگه نفی ثالث میکنن هر کدام، یکی میگه احدهمای مردد، یکی هم میگه نمیکنن. اما اگر دو تا دلیل ها به هم که زمیمه بشن اقتضای حجیت پیدا میکنن، اینم تا حالا محل بحث بوده؟ میگید خب معلومه که نبوده. نخه، من کسی هم گفته؟ میگیم بله آقای خویی. کجا گفته ایشون؟ گوش کنید، ایشون نقض سومی که بر آقای نائینی کرد چی بود؟ نقض سوم، نمیدونم این نقضا رو چقدر فکر کردید، چجور حل کردید، قبول کردید، جواب دادید؟ اگر جواب دادید جوابتون چی بوده؟ ای کاش ما حضوری بود و شماها کنفرانس میدادید، بد نبود این حرفا. به هر حال ایشون نقض سومش چی بود؟ نقض سومش این بود که فرمود اگر شاهد واحدی بگه دار مال امره، همون داری که زید توش نشسته ها، شاهد واحدی بگه مال امره، یه شاهد که معتبر نیست، تسلیم میکنه ایشون، یه شاهد باید یه شاهد دیگه زمیمش بشه یا قسم زمیمش بشه، ولی یه شاهد حجت نیست. خب یه شاهد آمد گفت خانه مال امره، شاهد دیگه اومد گفت خانه مال بکره. ایشون با آقای نائینی فرمود آقای نائینی این دوتا کنار هم میشن بیانه دیگه، هل یمکن الاخذ به مدلول هما الالتزامی، آیا ملتزم میشید به مدلول التزامی این دو و بگید زید خانه مال زید نیست، خانه زید از خانه بره بیرون، چون این دو نفر قبول دارن که مال زید نیست، متا یکی میگه مال امره یکی میگه مال بکره. آیا ملتزم میشید؟ گمان نمی کنم هیچ فقیهی متفقیهی ملتزم بشه. خدمت آقای خویی عرض میکنیم، آقای خویی این محل نزاست؟ این فرض محل نزاست؟ حالا ما قبول کنیم که کسی ملتزم نمیشه، که خانه مال زید نباشه، نه ملتزم نشه، بگن زید بیشین تو خونه تکان نخور، ملتزم. اینجا تعارض دوتا حجته. شما یه حجت نیمبند اون بر آوردید، یعنی اصلا اینا مدلول ندارن. جالب اینه شاهد واحد بدون زمیمه شاهد دیگه یا شاهد بدون زمیمه قسم اصلا مدلول نداره، نه مطابقه، نه تضمن، نه التزام. اون یکی هم چون واحده، نه مطابقه، نه تضمن، نه التزام، هیچ، دوتا هیچی، دوتا صفر. چرا صحبت از مدلول التزامی اینا میکنید؟ ولذا اگر یه شاهد گفت زید علمه، یه شاهد گفت عمر، یه نفرا یکی گفت عمر علمه، بگیم مدلول التزامی اینا رو بگیریم که دیگه بچ علم نیست، آخه هیچی نداره، مطابقی هم نداره. اونجا میگفتن مدلول مطابقی پا بگیره بعد با تعارض بره، مدلول التزامی میماند یا نه؟ جایی که مدلول مطابقی هم پا نمیگیره، نمیتونن بگید مدلول مطابقی پا نگرفته ولی مدلول التزامی پا گرفته. دیگه مدلول التزامی که جن و انس و ملک قبول دارن تابع مدلول مطابقیه. آقای خویی هم قبول داره، آقای ناین هم قبول داره، آقای آخوند هم قبول داره، همه قبول دارن. من واقعا تعجب میکنم. محل نزاع باید معلوم باشه. لذا نوشتم در حکم زمین خوردن دلیل از اقتضای حجیت است، در وقتی که اقتضا به انضمام درست شود نه به انفراد و استقلال. شماره دو، بعد اینو توضیح دادم. چیکار داریم میکنیم؟ داریم تحقیق میکنیم، درسته؟ دو تا نکته رو من عرض کردم. نکته سوم بماند انشاءالله برای فردا. الحمدلله رب العالمین.